الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ولله اللعن الدائم على أعدائه مع أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. در خصوص تقسیمات قواعد فقهیه چند تقسیم رو عرض کردیم، یکی دو تقسیم هم هست که مورد اشاره قرار میدیم، بعد به بیان بعضی نمونه ها میپردازیم. یکی دیگر از تقسیمات این است که قواعد فقهیه به عبارتی به دو دسته از نظر اینکه آیا قواعد مصرحه هستند یا قواعد مستنبطه، قواعد تصریحی ما تعبیر میکنیم و قواعد تخریجی. بعضی از قواعد مثل فرض کنید که عبارت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا حرج فی الدین، اینا دوباره به تعبیر ما قواعد تصریحی هستند. این قاعده در متن مدارک ذکر شده. بعضی از قواعد هستند که تخریجی هن، استنباطی هن، فقهای ما اون رو استنباط میکنن. این تقسیم رو از این جهت عرض میکنم که به لحاظ کاربرد این دو قسم با هم تفاوت میکنن. قواعدی که تصریحی هستند در متن مدارک آمدن، اینا دیگه محل نزاع نیست، مگر کسی در اصل دلیل، اصل مدرک این قاعده خدشه کنه و الا کسی نمیتواند بگوید که قاعده لا ضرر قاعده نیست با این بیان و ظهور مطلقش. اما در قسم دوم قواعدی که تخریجی هن و به صورت استنباطی به دست میان، ما به صرف این که فقیهی قاعده ای را از منابع استنباط کرده ما نمیتونیم به اون تمسک کنیم. در واقع این نوعی تقلید قلم داد بشه. لازمه اون آن است که چون این قاعده یا مثلا به شکل اجماع در اومده باشه، اجماعی باشه که بشه بهش تمسک کرد، یا انطباقش بر جزئی ها و فروع محرز بشه. اما در مثلا قاعده لا ضرر لازم نیست حتما اجماعی باشد تا بهش اعتنا کنیم. این هم این تقسیمه و خب مهم و به لحاظ کاربرد هم از اهمیت خاصی برخوردار هست و شاید بعضی از احادیثی که ما از لسان معصومین سلام علیهم داریم که مثلا علینا به الغاء الاصول، احتمال میتوان داد که شاید مراد همین قواعد مصرحه باشه در اینجور موارد و قواعد غیر مصرحه استنباطی هن. در واقع اونا خودشون متکی هن به قواعد دیگری، به مبانی دیگری. تقسیم دومی که باز قابل تر هست تقسیم قواعد به قواعدی که مربوط به احکام تکلیفی هستند، از جنس احکام تکلیفی هستند، و قواعدی که از نوع قواعد وضعی هستند. هرچند که چون این تقسیمی احیانا میتواند ذیل تقسیم ما قبل این قرار بگیره، ما میگفتیم قواعد که اعمن گاهی عامه هستن، گاهی خاصه و گاهی اخصن، ممکنه بگیم که خب یک سلسله از قواعد آنچنان که احیانا هم در حوزه تکلیفیات هم در حوزه وضعیات کاربرد دارن، پس اینا اعمه. و دسته دیگری که احیانا مادون اینا هستن در بخشی از فقه، خب احکامی که در فقه آمده بخشیش از نوع تکلیفی است، بخشش هم از وضعیه. در نتیجه این تقسیم تقسیم احیانا خاصی نیست. در حقیقت هر کدوم از این دو دسته بخشی و نوعی مثلا از قاعده عامن فرض بفرمید. ولیکن اینجا باز دوباره مثل تقسیم قبلی که عرض شد، به لحاظ کار بود یک ویژگی درش وجود داره، یا به تعبیری به لحاظ ماهیت یک ویژگی دارن. اونجایی که ما قواعد رو به اعم و عام و خاص و اخص تقسیم میکردیم، به لحاظ گستره کار برد بود و خصوصیت تقسیم قواعد به تکلیفیه و وضعیه صرفا به لحاظ گستره نیست که بگیم اینا مثلا در تکلیفی به کار میبرن، در احکام تکلیفی بیشتر است. دسته دوم در حوزه احکام وضعی به کار میرود، احکام وضعی کمتر از احکام تکلیفی است. این جنبه گستره و وسعت قلمرو به کار برد اینا رو تقسیم نمی کنیم، بلکه عرض میکنیم که جنس قاعده یا تکلیفی است و یا وضعی است. در واقع این یک تقسیم ماهویه، نه تقسیم قلمروی. یه وقت شما سعه کاربرد و مزمار و میدان و نطاق کاربرد قاعده رو ملاک تقسیم قرار میدید که همین اعم و عام و خاص و اخص است. اما یه وقت نخیر میگید و یا مثلا به اعتبار این که در نوع خاصی باب خاصی به کار میره، اینجا این نیست، بلکه مراد اینجا این است که جنس قاعده حکم تکلیفیه یا جنس قاعده حکم وضعی است. به این اعتبار در واقع تقسیم میشه، پس بنابراین یک تقسیم مستقل میشه. به این ترتیب ما حدود 5 نوع تقسیم رو برای قواعد فقهیه عرض کردیم که جلسه گذشتم عرض شد. معمولا چون این طبقه بندی و تقسیم بندی رو ما در فقهمون سراغ نداریم. از صحبت که در ذیل این تقسیم ما قبل اخیری، همون تقسیم به اعم و عام و اخص خاص و اخص، گفتیم که بعضی از قواعد در قسم خاصی از فقه به کار می رود که اینا رو بگیم خاص، بعضی دیگه در بابی از ابواب اون قسم خاص به کار می رود، اینا رو بگیم اخص. قاعده لطاعات فقط در فرض کنید که صلات به کار می رود، نه در ابواب دیگر. قاعده فراق حسب نظر مشهور و همطور قاعده تجاوز در قسم خاصی که حوزه عبادیات است به کار می رود. اما قواعد خاص در باب خاصی اون دوتا به کار می رود. اما قواعد خاص در اقسامی از اسمهای به اصطلاح فقهی به کار می رود. در این تقسیم ما در یه نگاه دیگری، به عبارت یک تقسیم دیگری رو هم میتونیم فرض بکنیم و البته از مصادیق همین تقسیم میشود، و اون این که قواعدی هست که کاربرد قضایی دارد اما اختصاص به باب قضا نداره. قواعدی داریم که صرفا در حوزه قضاییات استعمال میشه و به کار میره. در واقع این تقسیمی است، لکن ذیل این تقسیم به 4 گزینه‌ای و رباعی که داشتیم، اعم و عام و خاص و اخص، این در حقیقت به نحوی تطبیق این تقسیم رباعی بر با معیار این که در حوزه قضا چه نوع کاربردی دارد و چه ربطی به حوزه قضا داره، که از میکنیم ربطش به این است که ما یه سلسله از قواعد رو داریم که قاضی به اونها تمسک میکند در مقام و در فرایند دادرسی، اما این نیست که بگیم فقط قاضی به اونها تمسک میکنه، یعنی احکام قضایی فقط نیستند، قواعد قضایی محضه نیستند، مال ابواب دیگه هم هستند، در سایر ابواب هم کاربرد دارند، ولی دسته‌ای هستند که از اونها میتونیم به قواعد قضائیه محضه تعبیر کنیم، یعنی جز در حوزه غذایات استعمال نمی شوند. چنون که این دسته دوم هم باز در قسم الغذای فقه استخدام و استعمال می شوند، ولی همین هم طبقه بندی می شوند، برای این که خود غذایات هم در همین منابع فعلی فقهی ما که ما میگیم یک ساختار منطقی نظامواره ای رو نداره، مثلا چیزی حدود 10 باب فقه رو تشکیل میده، دسته از این قواعد فقهی غذاییه هر یک به یکی از این ابواب مربوط میشن، یکی در حوزه مثلا فرض کنید شهادات کاربرد داره، دیگری در حوزه حدود کاربرد داره، آن یکی در حوزه تأثیرات احیانا کاربرد داره، یکی دیگه در حوزه فرض فرمایید که قصاص کاربرد داره. در نتیجه همین قسمی که قواعد فقهی قضایی از اونها تعبیر میکنیم خودش نیست به تبع ساختار فقه قضاییات میتونه به طبقه بند به یک مجموعه به یک به اصطلاح گروهی که به تبع ابواب فقه القضا طبقه بندی میشه به اصطلاح تقسیم بشه. عرض کنم که بعضی نمونه ها رو مثلا ما یه سلسله قواعد فقهیه داریم که گفتیم از جنس همون قواعد اعمند، مثل قاعده لازرر مثلا فرض کنید. قاعده لازرر بسا بابی در فقه نباشد که اونجا به این قاعده نیاز نداشته باشیم. قاعده لاحرج باز به همین ترتیب است و در نتیجه قطعا و لزومن در حوزه قضا هم کاربرد داره، متا کاربردش میتونه قضایی باشه به این معنا که نمیتواند قاضی حکمی را بدهد که موجب اضرار غیر بشه، یعنی خود همون حکم محکوم به این قاعده است. در مقام قضا و در مقام دادرسی درست است که او طبق قواعد باید قضاوت کنه، داوری کنه، احیانا استیفای حقوق بکنه و اعطاء حق ذیحق بکنه، مجازات کنه مجرم را و امثال اینها، اما اگر حکم او در جریان این وظایفی که قاضی داره 16 تا وظیفه به خاطر داشته باشید راجع به فجمله شمردیم برای قضات برای اجرا این وظایف، اگر حکمی بکنه که خودش متضمن ضرره، این حکم باطله و این قاعده اجازه نمیده. ولو قاعده لا ضرر قاعده است که در همه ابواب فقهی کاربرد داره، اما ملاحظه میکنیم که از جمله در قضاییات و در خود احکام قضایی قاعده لا ضرر موثره. یه بار دیگه هم کمتر از این، یعنی بر اساس قاعده لا ضرر در خصوص فعل مثلا مجرم قضاوت میکنه. یه کسی میاد میگه آقا همسایه مثلا داره تجدید بنا میکنه خونشو، گود برداری کرده و منزل من مثلا آسیب دیده، اونم میگه که آقا من در ملک خودم تصرف کردم، من نباید زمینی که متعلق به خود بنده است اینو گود برداری کنم، مثلا پارکینگ و زیر زمین درست کنم، حالا ساختمون توسوس بوده، من که نمیتونستم در زمین خودم تصرف نکنم، که من تصرف مالکانه کردم در ملکم، مال منه. حالا اینکه مثلا بنیادهای ملک تو دیوار خانه تو سوس بوده و یا متکی بوده به دیوار خانه من، مثلا گاهی ممکنه بنا ساختمونی که بعد از ساختمون مجاور میسازه مثلا دیوارشو به نحوی ساخته باشه، یک نحوی اتکایی به دیوار خانه که قبلا در مجاورت ساخته بوده داشته باشه، خب قاعدتا اینجوریست که اگر اون همسایه بیاد دیوارشو برداره تخریب کنه، خونشو بخواد تجدید بنا کنه، این دیوار متکی بود آسیب خواهد دید، ترک خواهد برداشت مثلا، یا زمین سسته، اون اگه خاک برداری بکنه خب تا حدی زیر دیوارها و جدارهای خانه همسایه سست میشه، رانش زمین اتفاق میفته، خاک جا به جا میشه، خب ترک برمیداره مثلا، این میاد شاکی میشه. این قاعده لازرر یه نوع کاربرد دیگه هم اینجا داره و مثل همینجاست. اینجا در واقع بر این اساس که آیا قاعده لازرر شامل میشود در به جایی رو که کسی به غیر عمد و یا بر اساس حقی که دارد تصرف مالکانه در ملک خودش میخواد بکنه، این ولی خود به خود مستلزم ضرر به دیگری باشه. خب بعضی میگن که این ضامن نیست، این در ملک خودش تصرف میکرده، او باید خونش رو محکم ساخته بود، او مثلا باید وقتی میدید همسایه میخواد خونش رو تجدید بنا کنه مثلا میمد پشت دیواراش مثلا چوب تکیه میداد، این تیرک میزنن مثلا فرض کنید، یا ستونی مثلا میسازن به عنوان حائل و حفظ کننده دیوار فرض فرمید، اون باید این کار میکرد. بعضی دیگه بیان نخیر، این به هر حال حالا که تصرف در ملک خودش میکنه تا جایی میتونه تصرف کنه که نفع خودش رو تأمین کنه ولی ضرر به دیگری نزنه. به نتیجه این آقا باید میمد مثلا نیم متر عقب نشینی میکرد، با نیم متر یه متر فاصله با دیوار همسایه مثلا گود برداری میکرد، یا مثلا از این ور حائلی نصب میکرد که دیوار همسایه آسیب نبینه. خب این تشخیص قاضی که اینجا به اصطلاح کدومی که از این دو حکم را فرض بر این است که قاضی از جمله من له الاهلیه للافتاء، جز شرایط قاضی اصل اینه که باید صاحب فتوا باشه، طبعا باید بر اساس این قاعده حل کنه رأیش در اجرای قاعده لازرر کجاست، به کدومی که از این دو مایله. اینجا باز به قاعده لازرر تمسک میشه، منتها این که به قاعده لازرر اینجا تمسک میشود در واقع برای استنباط در واقع خود حکم است و در نتیجه این قاعده کاربرد پیدا میکنه. میبینیم که یک قاعده هم کاربرد داره در اصل استنباط حکم، هم در واقع اعلان و اعلام حکم، و در اینی که قاعده لازرر یه قاعده است که در همه ابواب فقهیه کاربرد داره. خب اینجوری قاعده لاحرج هم همینطوره، فرض فرمید قاعده قرعه به همین ترتیب در مواقعی هست که قاضی به حکم میکنه، به حکمی که مرزی و طرفین ممکن نباشه در تقسیم، مثلا فرض کنید که میگه آقا نیمی از زمین مال تو، نیمی از زمین مال او، فرض کنید اختلاف دارن، دعوا بر زمین دارن، میگن که هر دو مالکن، هر دو احیانا به سویه مالکن، اما این میگه که من میخوام این قسمتی از زمین که بر خیابون اصلیه مثلا مال من باشه، اون دیگری هم همینو داره میگه، یا این قسمتی که توش درخته من میخوام باشه، اون یکی هم همینو درخواست میکنه. گاهی دیگه هیچ راهی نداریم، میگن خب قیمت گذاری بکنیم، میگه باشه قیمت گذاری بکنید، بر خیابون گرونتر هم حساب کنید، متراژ مثلا سهم کسی که بر خیابون رو میخواد برداره کمتر هم بشه نسبت به اون کسی که مثلا قطعه پشتی است، اما در این حال میگه آقا اصلا یه مترش به من میرسه، من میخوام بر خیابون باشم، اونم همین حرفو میزنه. بحث ارزش مادی و مالی قضیه نیست، یه جهتی است، دلیلی از دلایل. میگه آقا مثلا قطعه پشتی مجاور مثلا قبرستونه، اونجا من خونه بسازم در مچم میترسن، فرض کنید. در یه مواقعی که دیگه نمیتوان مسئله رو بر اساس در واقع حکم مستنبطی، قاعده به اصطلاح فقهی خاصی حل کرد، اونجا لاجرم و نوعاً هم طرفین دعوا هم به این تندر میدن که خب قرعه جاری شه، قرعه میزنیم، حالا هر کدوم به نام هر کی افتاد و ولی که معضل حل بشه. زمین که عرض کردیم گاهی قاعده قرعه رو بعضی کاشف هم میدونن، روایت هم داریم که اصلا قاعده به واقع، قرعه به واقع اصابت میکنه. خب این خیلی کاربرد داره، اتفاقا جز قواعدی که در قضا بسیار کاربرد داره همین قاعده قرعه است، اما در این حال اختصاص به حوزه در واقع قضا این قاعده احیانا نداره. از کنم که قاعده الزام که عرض کردیم، قاعده الزام میگه آقا عامی برابر فقه خودش به یک چیز التزام داره که اون طبق فقه ما لازم الالتزام نیست، فتوای فقهای عامه این است اما بر اساس فقه ما چنین نیست. خب آیا ما بر مبنای فقه خودمون قاضی باید بر اساس فقه شیعی در حق طرفی که از عامه است از اهل سنت باید قضاوت کنه؟ یا میتواند بگه آقا درست است که به لحاظ فقه شیعی این آقای شاکی مثلا زیحق نیست، اما طبق فقه خود شما باید ملتزم به ادعای این آقای مدعی باشی. قاعده الزام میگه که مخالف رو به آنچه ملتزم است الزام کن. و بعضی گفتن که در حق غیر مسلم هم یه قواعدی و ضوابطی رو کفار قبول دارن، ما قبول نداریم. میگه به اقتضای قاعده الزام به ضرر اون طرف غیر مسلمان ولو طبق فقه ما نیست، به ضرر غیر مسلمان بر اساس قاعده الزام حکم کن. و قاعده الزام از همون جمله قواعدی است که در این که در سایر امور هم کاربرد داره ولی بازم بیشترین کاربرد رو در حوزه در واقع قضا داره. اجمالا مجموعه ای از قواعد ما داریم که در اینی که در حوزه‌های مختلف فقهی کاربرد دارن به نحوی از آنها کاربرد اختصاصی در حوزه قضا نیز دارن. اینها رو ما بگیم قواعد فقهی غیر محض. اما خب یه سلسله قواعد فقهی ما داریم که اینا فقط کاربردشون در حوزه به اصطلاح قضاست، در خصوص احکام و اطراف فرایند دادرسی است و اختصاصا در همین حوزه ها کاربرد داره، در جای دیگه کاربردی نداره. ما در واقع در ادامه به طبقه بندی و فهرست بندی این قسم از قواعد خواهیم پرداخت. اجمالا فهرست رو ارائه میکنیم و بعد هم شروع میکنیم به بحث تفصیلی راجع به چند قاعده که از قواعد عامه حوزه فقه القضا هستن انشاءالله. و صلی الله علی محمد.